19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. هفتم بهمن ماه 1404 هست و شما همراه این ایستگاه 19 ویژه ما هستید که به تحولات در ایران و تحولات درباره ایران در سایر نقاط جهان اختصاص داره. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب کردید. در این برنامه درباره موضوعات متنوعی صحبت خواهیم کرد، از جمله سیاست های ایالات متحده در قبال ایران و رویکرد دونالد ترامپ به مسئله ایران، از دسترسی به اینترنت خواهیم گفت و تأثیرش بر اقتصاد، نگاهی خواهیم داشت به جلسه که دیروز در پارلمان اروپا با حضور برخی کنشگران ایرانی برگزار شده و البته از یک فعال حقوق بشر میپرسیم که خانواده های هزاران بازداشت شده در هفته های اخیر چه باید بکنند. برای شنیدن اینها و بسیار بیشتر از اینها با ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم رویا ملکی.
درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعات روز سه‌شنبه قیمت دلار در بازار آزاد ارز پس از چند هفته رکود نسبی روند صعودی خود را ادامه داد و به بیش از 153 هزار تومان رسید. با وجود ادامه قحطی اینترنت برای سومین هفته متوالی، سایت های تبادل ارز بهای یورو را حدود 182 هزار تومان و پوند بریتانیا را بالای 210 هزار تومان گزارش کردند. پیش از اعتراضات سراسری دیما، دولت مسعود پزشکیان با حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی تلاش کرد روند کاهش ارزش پول ملی ایران را متوقف کند، ولی تاکنون نتوانسته نرخ برابری ارزهای خارجی با تومان را تثبیت کند. روز سه‌شنبه قیمت سکه طلای طرح امامی هم به 185 میلیون تومان رسید. در روزهای گذشته قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم از مرز 5000 دلار عبور کرده که رکورد جدیدی به شمار می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با وبسایت آکسیوس گفته است وضعیت با ایران در حال تغییر است، زیرا او یک ناوگان بزرگ نظامی به منطقه اعزام کرده است. دونالد ترامپ با اشاره به حضور نظامی آمریکا در نزدیکی ایران افزود با وجود این فشارها او معتقد است تهران واقعاً به دنبال رسیدن به توافق است. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران بارها تماس گرفته و خواهان گفتگو شده است. مقامات آمریکایی به آکسیوس گفتند هر گونه توافقی باید شامل تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنی شده ایران، محدود کردن موشک‌های دوربرد، تغییر سیاست ایران در حمایت از گروه‌های نیابتی از شر منطقه و ممنوعیت غنی‌سازی مستقل اورانیوم در این کشور باشد. همزمان یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است در صورتی که تهران بخواهد تماس بگیرد، واشنگتن آماده گفتگو است. با این همه، نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان ملل اعلام کرد پیام‌های غیر رسمی میان عباس عراقچی و استیو ویتکوف مذاکره کننده ارشد آمریکا درباره مسائل مختلفی تبادل می‌شود، اما به گفته او به سختی می‌توان آن را مذاکره خواند. روز سه‌شنبه وزارت امور خارجه ایران سفیر ایتالیا در تهران را احضار کرد. دلیل احضار سفیر ایتالیا اظهارات وزیر خارجه آن کشور درباره سپاه پاسداران ایران عنوان شده است. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا روز گذشته در شبکه ایکس نوشته بود کشته شدن غیر نظامیان در ایران نیازمند پاسخی روشن است. آقای تایانی گفته است روز پنجشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به همراه دیگر کشورها پیشنهاد تحریم سپاه پاسداران را مطرح خواهد کرد. به دنبال سرکوب خونبار اعتراضات دیما، تعداد زیادی از کشورهای اروپایی و نهادهای حقوق بشری خواهان قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا شدند. سازمان حقوق بشری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران مستقر در آمریکا اعلام کرد هویت 6126 تن از کشته شدگان اعتراضات سراسری ایران را تایید کرده است. بر اساس این گزارش، از میان جانباختگان تایید شده 5777 تن معترض، 86 تن کودک زیر 18 سال، 214 تن نیروهای وابسته به حکومت و 49 تن غیر معترض یا غیر نظامی بودند. این نهاد حقوق بشری همچنین از بررسی 17091 مرگ مشکوک دیگر خبر داده و گفته است که مجموع بازداشت‌ها به 41880 تن رسیده است. تعداد احضار شدگان به نهادهای امنیتی 11024 تن اعلام شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از رویا ملکی شنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با وبسایت اکسیوس از استقرار ناوگان بزرگ آمریکا در نزدیکی ایران و البته درخواست تهران برای گفتگو با واشنگتن خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از هومن عسکری.
در شرایطی که اعتراض‌های خیابانی در ایران در پی سرکوب خونبار از سوی جمهوری اسلامی فروکش کرده است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید وضعیت داخل ایران متغیر و متزلزل است. آقای ترامپ روز دوشنبه در گفتگو با وبسایت اکسیوس افزود که یک ناوگان بزرگ آمریکا را به منطقه اعزام کرده است و در این شرایط فکر می‌کند که تهران واقعاً به دنبال توافق با واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا تاکنون به صورت علنی تنها گفته است که درباره ایران خواهیم دید چه خواهد شد. آقای ترامپ اینک در گفتگو با اکسیوس تصریح کرده که دیپلماسی همچنان یک گزینه است و اظهار کرده که مقام‌های ایران می‌خواهند به یک توافق برسند. او گفته است که مقام‌های ایران بارها تماس گرفتند و می‌خواهند گفتگو کنند. اکسیوس همچنین به نقل از منابع خود که به نام یا عنوان آنها اشاره‌ای نکرده، نوشته است که رئیس جمهور ایالات متحده هنوز درباره صدور فرمان حمله نظامی به ایران به تصمیم نهایی نرسیده است. بر این اساس قرار است در جریان همین هفته مقام‌های نظامی و امنیتی آمریکا گزینه‌های بیشتری را درباره نحوه برخورد با ایران به او ارائه کنند. گزینه‌هایی که اینک با رسیدن ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن به منطقه بر تنوع آنها افزوده شده است. آقای ترامپ در بخش دیگری از گفتگوی خود با اکسیوس توضیح داده که ناوگان بزرگ اعزامی به نزدیکی ایران حتی از نمونه اعزامی به آبهای ونزوئلا بزرگتر است. اشاره آقای ترامپ به نیروهای آمریکایی مستقر در نزدیکی ونزوئلا است که در عملیاتی موفق شدند نیکولاس مادورو رئیس جمهور پیشین این کشور را بازداشت و برای محاکمه به آمریکا منتقل کنند. پیش از گفتگوی رئیس جمهور آمریکا با اکسیوس، دریابد آمریکایی برادفورد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام هم روز شنبه به اسرائیل سفر کرد. بر پایه گزارش‌ها سفر این فرمانده ارشد نظامی آمریکا برای هماهنگی با اسرائیل در مقابل حملات احتمالی ایران علیه این کشور بوده است. در همین حال، سناتور جمهوری‌خواه لینزی گراهام بار دیگر خواستار حمایت آمریکا از معترضان در ایران شده است. شامگاه دوشنبه آقای گراهام در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: تصمیم گرفتن در شرایط کنونی دشوار است، اما ترک کردن مردم ایران و کردهای شجاع از دید من بنغازی ضرب در 1,000,000 خواهد بود. اشاره این سناتور جمهوری خواه به یورش مرگبار 14 سال پیش گروه اسلامگرای موسوم به انصار و شریعه به دو مجموعه نمایندگی ایالات متحده آمریکا در بنغازی لیبی است. در آن حمله کریستوفر استیونز سفیر و چند مقام دیگر آمریکایی کشته شدند. همزمان عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات متحده عربی روز دوشنبه با تأکید بر تعهد کشورش به بیطرفی و ثبات در منطقه خاطر نشان کرد که نه حریم هوایی و نه حریم دریایی امارات محل اقدام به گفته او خصمانه نظامی علیه تهران نخواهد بود. پیشتر هم خبری منتشر شده بود حاکی از اینکه ترکیه و قطر و برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه تلاش کردند از اقدام نظامی دولت ترامپ علیه تهران جلوگیری کنند. از زمان آغاز اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران، دونالد ترامپ به دفعات حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کرده است. آقای ترامپ تأکید کرده که کمک آمریکا به معترضان ایرانی در راه است. در مقابل، تهران تهدید کرده که اگر آمریکا ایران را بمباران کند، به ویژه اگر رهبر جمهوری اسلامی را هدف بگیرد، آمریکایی‌ها را هدف قرار خواهد داد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز 28 دی ماه گفت هر گونه تعرض به علی خامنه ای را به مثابه جنگ تمام عیار قلمداد خواهد کرد.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. همونطور که در گزارش هم اشاره شد، رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگویی که با وبسایت اکسیوس داشته از استقرار ناوگان بزرگ آمریکا در نزدیکی ایران و البته درخواست تهران برای گفتگو با واشنگتن خبر داده. این رویکردهای متفاوت و گاهن متناقضی که از رئیس جمهور ایالات متحده میشنویم به چه معناست؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان، به این پرسش و پرسش‌های بیشتر پاسخ داده.
واقعیتش اینه که با صحبت‌ها و قول قرارهایی که آقای ترامپ در جریان این اعتراضات مطرح کرد و بعد از اون، خب یک سری تعهداتی برای خودش ایجاد کرده، ولی یک چیزی که همپوشی پیدا کرده اجرای این قول قرارها در خدمت این میتونه باشه که اون مثلا مشکلاتی که با جمهوری اسلامی داره رو حل بکنه. یعنی اینی که از این وضعیتی که برای جمهوری اسلامی پیش اومده و الان در وضعیت ضعیفی قرار گرفته، با همین عنوان مثلا حمایت از معترضان و این حرفا، بیش از پیش فشاری برش اعمال بشه در خدمت اون حل و مشکلات دائمی که آمریکا با جمهوری اسلامی داشته، از جمله مسئله اتمی، مسئله نگاه به اسرائیل، مسئله موشکی، مسئله سیاست منطقه ایش. منتها خب اینی که با این حجم از مثلا نیروی نظامی که در منطقه آورده و خودش هم آقای ترامپ دیروز در مصاحبه با آکسیوس میگه که فراتر از اون چیزی که ما در مورد ونزوئلا ایجاد کرده بودیم اون احتمال فشار، به نظر میاد که خب هنوز هم در خدمت اینه که در درون حکومت شکاف بیاندازه و نهایتاً درونتش به طرف اینی که این امتیازاتو بگیره. اون هم با توجه به اینی که به هر صورت هر گونه اقدام نظامی با یک سری ریسک ها همراهه، همینی که نمیدونن پایانش چه خواهد شد، واکنش ایران چه خواهد بود، همین که دیروز اماراتی ها گفتن که اصولاً اجازه نخواهند داد از هوا و قلمرو این کشور اقدامی مثلا صورت بگیره از طرف آمریکا، یا با خود آمریکا استفاده بکنند از امکانات امارات. و خب مجموعاً وضعیت نیست که
یعنی شما فکر میکنید که هم محاسبات سیاسی درباره داخل ایران و هم محاسبات راهبردی در رابطه با هم داخل ایران و هم منطقه خاورمیانه که این تعلل رو ایجاد کرده؟
این درسته. منتباد دو سه نکته دیگر هم در نظر گرفت. در عرصه داخلی آمریکا هم آقای ترامپ در صورت حساسیت هایی داره. در نظر بگیریم که پایگاه رأیش لزوماً با اینی که حتما اقدام نظامی انجام بشه موافق نیست. در اونجا هم اختلافات اساسی برقراره، اینی که واقعا ما حمله بکنیم یا نه، از این فشار نظامی عمدتاً در خدمت این که امتیاز بگیریم استفاده بکنیم. در این حال با توجه به نزدیک شدن آمریکا به انتخابات میاندوره‌ای، یک اقدام نظامی که بریزه به هم، آشوب ایجاد بکنه و به خصوص شوک نفتی یا اون قیمت بنزین رو در آستانه انتخابات ببره بالا، هم برای رأی جمهوری خواه و آقای ترامپ برای انتخابات میان دوره کنگره خوب نیستش. این دوتا عامل هم در اصطلاح عرصه داخلی عمل میکنه. ضمن اینه که واقعیتش اینه که این اهرم فشار نظامی میتونه در خدمت این هم باشه که بیش از پیش فشار روانی و فیزیکی رو بر جمهوری اسلامی تشدید بکنه. در نظر بگیریم که محاصره اقتصادی ایران هنوز از نظر آمریکایی‌ها کامل نیست، یعنی هنوز هم ایران فروش نفت داره، هنوز هم شبکه ناوگان در سایش داره عمل میکنه. این فشار میتونه الان متوجه
یعنی
این هم بشه،
یعنی این یک ابزاری در اون بسته کارزار فشار حد اکثری است برای به حد اکثر به نهایت رسوندن اون بسته است.
درسته. یعنی که با این اقدام فشار نظامی در سه مثلا مرحله یا سه فاز دارن کار میکنند. اینه که فشار نظامی را تا همین حد بشن شاید در درون حکومت شکاف ایجاد بکنه، اینه که اگر تا همین حد هم اثر نکرد برن به طرف فشار فیزیکی بیشتر و مثلا محاصره قوی تر و نهایتا هم اقدام نظامی. منتها یک مشکلی که آقای ترامپ خواهد داشت حتی اگر به این اهدافش هم برسه، نهایتا اونطوری که خودش میگه به یه دیلی با جمهوری اسلامی برسه، اینه که آیا این دیل رو با همین ترکیب حاکمیت کنونی و آقای خامنه‌ای در رأسش میخواد انجام بده، اون هم با مثلا سابقه که از آقای خامنه‌ای میشناسیم، ایدئولوژی که داره و اینی که در عرصه داخلی و در عرصه ایران و منطقه هم شاید دیگه نتونه بفروشه با اون همه قول و قرارهایی که داده. و یعنی این که برای آقای ترامپ بهترین مطلوب ترین وضعیت اینه که در درون ویترین جمهوری اسلامی هم چیزهایی عوض بشه. آیا به اینجاها هم خواهد رسید؟ این هم مشکل.
یعنی به جای اینکه یک تغییر رژیم، اون چیزی که به عنوان رژیم چینج میشناسیم، اتفاق بیفته، توافقی در راه باشه، ولی این توافق الزاماً با علی خامنه‌ای نباشه، با عناصر دیگری در جمهوری اسلامی.
درسته. یعنی اینی که حتی آقای خامنه‌ای هم رضایت بده به یک همچین توافقی، برای آقای ترامپ زیاد مطلوب نیست. همونطور که اشاره شد، خامنه ای چه در عرصه داخلی چه در عرصه منطقه در عرصه بین المللی به هر صورت نماد اون هسته سخت و بدترین خصلت‌ها و خصوصیات جمهوری اسلامی است. اینه که حتی اینکه اعتماد اصلا بشه تو عرصه آمریکا، تو عرصه منطقه بتونن اعتماد بکنن به دیلی که آقای ترامپ میتونه مدعی بشه که من با جمهوری اسلامی کردم. از این جهتش برای آقای ترامپ اینه که حتی اگه به توافقی هم برسه در عرصه داخلی ایران یک اتفاقات ظاهری هم بیفته، این هم خب سوال بزرگی است که آیا اینم تحقق پیدا میکنه یا نه.
اما آقای حسینی فرد، ایرانی که در چنین شرایطی قرار بگیره، اگر که اونطوری که آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی خیلی دلش میخواد که به یک توافقی دست پیدا بکنه، حالا اینکه آیا ارتباطی هست یا نه، هر طرف داره یه صحبتی میکنه درباره این موضوع، اما جمهوری اسلامی که حتی اگر بخواد به توافق برسه با شرایط کنونی که براش پیش اومده، با کشتاری که اتفاق افتاده، با صحبتی که مثلا الان در مورد سپاه پاسداران و تروریستی خوانده شدنش مطرح هست در سطح اروپا، این جمهوری اسلامی چجوری میتونه به بقای سیاسی خودش در عرصه بین الملل ادامه بده؟
خب اگر این دیل رو بکنه و به نوعی همطور که اشاره شد با یک سری مکملات و اصلا چیزای حاشیه دیگهی که تو عرصه داخلی هم تغییراتی در چهره ها وجود بیاد، همین که گشایشی بشه در عرصه اقتصادی، بر صورت معیشت مردم یکی از مشکلات اساسی جمهوری اسلامیه و تو این دوره اعتراضات خب این نقش اساسی بازی کرده، اینه که بتونه گشایش ایجاد کنه در معیشت مردم، فشارها رو یکم کم بکنه، چهرهای جدیدتری رو بیاره میدان، شاید به اصطلاح برای یک دوره ای هم که شده بتونه دوباره خودش رو حفظ بکنه. ولی همه اینها با یک اگر بزرگ توامه که اونطور که اشاره شد آقای خامنه‌ای، ما به رغم حرفی که آقای ترامپ میزنه ما چیزی نمیبینیم که اینها آماده تحرک یا حرکت در اون مسیری باشن که آقای ترامپ میگه امتیاز دادن و اینکه چقدر میخوان امتیاز بدن، این هم مسئله است. اونتا اگر میگم واقعا به اینجا برسن در درون حکومت شکافی ایجاد بشه، آقای خامنه‌ای به این یا اون طرف ازش خلعیت بشه و نهایتا توافق ایجاد بشه، امکانش هست برای برخی گشایشا که اون نیروی جدیدی که حالا میاد در رأس قرار میگیره بتونه خودش رو در عرصه داخلی خارجی بفروشه، برخی امتیازات بده و برخی گشایشا رو رقم بزنه که شاید بخشی حداقل در جامعه شکاف بیاندازه و بخشی از جامعه رو با خودش همراه بکنه.
ارزیابی حبیب حسینی فرد در آلمان رو میشنیدی. تحول دیگری که رخ داده در 24 ساعت اخیر اینه که وزیر خارجه ایتالیا از تصمیم کشورش برای ترغیب سایر اعضای اتحادیه اروپا به قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خبر داده. آنتونیو تایانی این موضوع رو روز دوشنبه دیروز در آستانه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا که اعلام کرد، نشستی که قراره روز پنج شنبه برگزار بشه. در این باره از سعید جعفری روزنامه‌نگار حوزه بین‌الملل در ایتالیا بشنوید.
من فکر می‌کنم در واقع این تصمیم حاصل چند مؤلفه مکمل در کنار یکدیگر هست. در درجه اول احتمالاً شوک ابعاد سرکوب و تلفات بالای غیرنظامیان در اعتراض‌ها باعث شده تا بحث در خصوص ارائه یک پاسخ روشن در سطح اروپا به صورت کلی‌تر و به صورت مشخص‌تر در ایتالیا مورد توجه قرار بگیره. عامل دوم فشار داخلی هست که در سیاست ایتالیا در واقع میشه بهش توجه کرد. با توجه به اینکه در خود ایتالیا بحث‌ها در پارلمان و فضای سیاسی در خصوص آن چیزی که در ایران می‌گذره بالا گرفته و موضوع در واقع موضوع ایران و اعتراضات ایران و کشتاری که صورت گرفته از حاشیه دیپلماسی وارد سیاست روس شده، تا اندازه ادامه تردید رو هزینه ساز میکنه برای دولت دست راستیش. ضمن اینکه در روزهای اخیر ما تجمعات اعتراضی و درخواستهای علنی برای تروریستی اعلام کردن سپاه رو در شهرهای مختلف ایتالیا،
بله، فقط هم پایتخت نبوده،
درسته، و علاوه بر اون بخشی از ایرانین های مقیم ایتالیا حضور فعالی در شبکه‌های اجتماعی و همینطور در رسانه‌های ایتالیایی داشتند و در اظهاراتشون، در صحبت‌هاشون، در مصاحبه‌هاشون به این موضوع تأکید کردند و این مسئله باعث شد تا به اندازه‌ای همونطور که اشاره کردم بیشتر مسئله حائز اهمیت بشه برای افکار عمومی ایتالیا. اما مؤلفه سوم که به نظر من این هم قابل توجه هست این هست که همونطور که شما اشاره کردید موضع ایتالیا تغییر کرده. به نظر میرسه که روم نمی‌خواد در اقلیت محتاط ها در مجموعه کشورهای اروپایی قرار بگیره. به این دلیل که در واقع دولت ایتالیا تا پیش از این مقاومت میکرد در مقابل تروریستی اعلام کردن سپاه،
و البته دلایلی هم داشته دیگه، روم برای این موضوع دلایلی داشته و حالا میگید محتاطها فرانسه و اسپانیا دیگر کشورهایی هستن که ما میشنویم که مخالف تروریستی اعلام کردن سپاه هستن، اینها به هر حال بر مبنای یک دلایلی داشتند این مقاومت رو پیش میبردن.
دقیقاً دلایلشون هم در واقع قابل توجه هست. بخشی از این ماجرا به این برمیگرده که اونها نگران در واقع نگرانی های دیپلماتیک دارن، نگران این هستن که این باعث بشه کانال های ارتباطی با ایران قطع بشه و در مقابل جمهوری اسلامی هم تلافی بکنه. بخش دوم دیگه ای از مخالفتشون برمیگرده به موانع حقوقی، در واقع به این اشاره میکنند که همین حالا هم بخشی در ایتالیا، گروه های از ایتالیا به این موارد استناد میکنند که اضافه شدن یک گروه یا نهاد به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا معمولا نیازمند اینه که یک مرجع صلاحیت دار، یعنی در یکی از کشورهای عضو قبلا در واقع تصمیم، رأی یا پرونده‌ای مرتبط با این ماجرا داشته باشه و بعد از اون تازه ما نیازمند این خواهیم بود که اتفاق آرا در سطح اتحادیه شکل بگیره، که این هم به سادگی
که این روند در آلمان داشت پیگیری میشد از زمان جنبش زن زندگی آزادی بعد از سال 1401.
بله همینطور است، اما در نهایت شما نیازمند این خواهید بود که برای اینکه این اتفاق بیفته اتفاق آرا شکل بگیره و هنوز هم بعضی ها تردید دارن و به همین دلیل اتفاقا استناد میکنن در واقع بخشی از تحلیلگران که شاید دولت خانم در واقع جورجا ملونی و وزیر خارجش آقای تایانی که از دو حزب مختلف هستن ولی هر دو راستگرا هستن، اساسا شاید با علم به این که میدونن این ماجرا در نهایت با موانعی روبرو خواهد شد، تلاش کردن پرچمدار این روند بشن که خودشون رو در اقلیت نبینن و در عین حال تلاش رو کرده باشن، اما بعد که این فرایند به نتیجه نرسید و اتفاق آرا شکل نگرفت در اتحادیه اروپا، اینها هم گفته باشن که ما تلاش خودمون رو کردیم و در مقابل افکار عمومیشون رو هم بتونن در واقع پاسخ خوب باشن.
در سطح اتحادیه الان نشانه نمیبینیم مبنی بر اینکه در مثلا اسپانیا یا فرانسه صحبت‌های مشابهی رو بشنویم یا اینکه این تغییر روی کرد در همین روزهای پیش رو اتفاق بیفته.
بله همینطور هست، با توجه به اینکه اساساً تصمیم گیری در ساختار اتحادیه اروپا، اون هم تصمیمات جامعی به این شکل، به سادگی امکان پذیر نیست و هم از نظر حقوقی و هم از نظر سیاسی شما نیازمند پیش نیازهایی هستید که به این مسیر ختم بشه، در واقع با وجود بعضی از صداها که خواستار تروریستی اعلام کردن سپاه هستن، هنوز به نظر من مسیر پیش رو قدری پر دست انداز و پر چالش هست و دست کم در مقطع فعلی در آینده کوتاه مدت احتمالش رو من بیشتر در واقع اینطوری میتونم تعریف کنم که احتمال متوسط رو به بالا این هست که بحث به شکل جدی همچنان روی میز بمونه و حتی به سمت آماده سازی حقوقی هم حرکت بکنه. اما اینکه همین حالا به تصمیم نهایی برسه، به نظر من هنوز به اون دوتا قفلی وابسته است که بهش اشاره کردیم. یک، آیا همه کشورها همراه میشن؟ و دو، آیا پرونده قضایی که مبنای حقوقی داشته باشه و در واقع بتونه این مسیر رو مکملش باشه رو ما خواهیم داشت یا خیر؟
آقای جعفری، چرا انقدر اصرار هست بر تروریستی خواندن سپاه پاسداران در سطح اتحادیه اروپا؟ چه کمکی میتونه بکنه مثلا به معترضان ایرانی؟
ببینید، در واقع بر اساس رویکردهایی که در اتحادیه اروپا پیگیری میشه، وقتی شما یک گروه و یا نهاد رو در فهرست گروه‌های تروریستی قرار میدید، چند اتفاق مشخص رخ میده. دارایی‌ها مسدود میشه، ممنوعیت سفر در واقع اعمال میشه برای کسانی که اونجا هستند، عضویت دارن یا همکاری دارن و در از اون مهمتر ممنوعیت در اختیار گذاشتن پول و منابع اقتصادی به افراد و نهادهای فهرست شده. ضمن اینکه در واقع ریسک حقوقی سفر به اروپا هم برای این افراد ایجاد میشه. این موضوع میتونه از تبعاتی در واقع از ابعادی قابل توجه باشه، اما در این حال یک ریسک کلیتر رو هم برای کلیه ایرانی‌ها به همراه داره، با توجه به تجربه‌ای که ما در خصوص تجربه تروریستی اعلام کردن سپاه در کانادا و ایالات متحده شاهدش بودیم، که برای بخشی از شهروندان ایرانی که اتفاقا هیچ ارتباطی با سپاه نداشتند یا به صورت مشخص سربازی اجباریشون رو در سپاه بودن، مسائلی براشون پیش اومده و همینطور
ممنوعیت ورود به مثلا کانادا یا آمریکا و پیوستن به خانواده هاشون از جمله این موانع هست.
دقیقا همینطوره. ضمن اینکه مسائل در واقع ریسک های حقوقی و بانکی رو هم ممکنه برای ایرانی ها به همراه داشته باشه، به این دلیل که طبیعتا ریسک کار کردن با شهروندان اروپایی، کسانی که گذرنامه جمهوری اسلامی رو دارن، در اروپا قابل توجه تر خواهد بود. نقل و انتقال پول ممکنه براشون با سختگیری های بیشتری همراه باشه، گرفتن وام ممکنه براشون مسائلی داشته باشه، و در عین حال یک عامل مشروعیت زدای بیشتر از جمهوری اسلامی هم هست. یعنی بخش مهمتر، یعنی در واقع بخش مهم ماجرا این هست که شما وقتی یک نهاد نظامی یک کشور رو تحت فهرست سازمان‌های تروریستی قرار میدید، یک چکش دیگری بر مشروعیت آسیب دیده اون رژیم وارد میشه و میتونه اون رو بیشتر در موضع ضعف قرار بده. اما در عین حال بعضی ها استدلال میکنند که جمهوری اسلامی شاید تا اندازه از این مرحله گذر کرده باشه و چندان براش اهمیتی نداشته باشه، به این دلیل که انتخاب کرده مسیر پیش روش چه هست و با توجه به اینکه تعاملات خودش رو با غرب در واقع به حد اقل رسونده و مسیر خودش رو جور دیگری انتخاب کرده، شاید اون اندازه‌ای که چنین روندی برای یک کشوری که تعاملات قابل توجهی با غرب داره رو ما اثراتش رو در خصوص کیس جمهوری اسلامی شاهدش نباشیم.
تحلیل سعید جعفری رو میشنیدید در ایتالیا.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
همچنین شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ هست 2420-725-970-30. تکرار میکنم 2420-725-970-30. اما در حالی که هنوز وضعیت اتصال به اینترنت مشخص نیست، چشمانداز مشخصی برای اون وجود نداره، مقام های دولت مسعود پزشکیان در روزهای اخیر بیش از پیش از تبعات تداوم چنین وضعیتی ابراز نگرانی میکنند و همزمان فعالان اقتصادی از رسیدن به شرایط بحرانی در کسب و کارهاشون خبر میدند. بیشتر در این باره بشنوید از بابک غفوری آذر.
میانگین تاب‌آوری شرکت‌ها و کسب و کارهای اینترنتی در شرایط قطع اینترنت حدود 20 روز است و کشور در حال نزدیک شدن به این نقطه است. این صحبت‌های ستار هاشمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی است که روز دوشنبه بیان شده. اظهار نظر صریحی که نشان می‌دهد نگرانی مقام‌های دولت مسعود پزشکیان نسبت به تبعات تداوم قطع اینترنت در انجام امور اجرایی کشور به اوج رسیده است. آقای هاشمی در همین اظهاراتش گفته است برآوردها حاکی از خسارت روزانه حدود 5000 میلیارد تومانی به اقتصاد کلان ناشی از قطع اینترنت است و با اشاره به اشتغال حدود 10 میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه اقتصاد دیجیتال هشدار داده که اشتغال و معیشت مردم به طور مستقیم لطمه می‌بیند و به گفته او می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد. امنیت البته کلمه پرتکرار در اظهارات این روزهای مقام‌های جمهوری اسلامی است. آنها قطعی اینترنت را هم به آن مربوط می‌دانند. روز سه‌شنبه فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در نشست هفتگی‌اش در پاسخ به پرسش‌های پرتعداد خبرنگاران درباره علت ادامه قطعی اینترنت مدعی شد که رویکرد دولت جریان آزاد اطلاعات است، اما با اشاره به آمار رسمی حکومت از تعداد کشته‌های اعتراض‌ها گفت نهادهای امنیتی مانع از برقراری دوباره اینترنت شدند.
صاحب تصمیم نهادهای امنیتی ما هستند که طبیعتاً متناسب با شرایط امنیتی کشور تصمیم خواهند گرفت. اگر لازم هست که اینترنت قطع بشه برای اینکه جان انسان‌های ما حفظ بشه، تصمیمی هست که نهادهای مربوطه می‌گیرن و همه ما هم باید از این تصمیم تبعیت.
خانم مهاجرانی در حالی از ارائه بسته‌ای برای جبران قطع اینترنت برای کسب و کارها در 8 مرحله توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خبر داد که فعالان اقتصادی از رسیدن به شرایط بحرانی در تداوم فعالیت‌هایشان ناشی از قطعی اینترنت می‌گویند و خبر می‌دهند عملاً در حال رسیدن به شرایطی هستند که ادامه فعالیت برایشان ناممکن است. در این شرایط دولت ایران به تجار و فعالان اقتصادی یک دسترسی محدود و سهمیه‌ای به اینترنت در قالب ثبت نام در اتاق‌های بازرگانی شهرها و استفاده کنترل شده از اینترنت در ساختمان‌های این مراکز داده است. اقدامی که نگرانی‌ها درباره تأثیر ادامه این وضعیت بر کسب و کارها را هم بیشتر کرده است. به گفته چند عضو اتاق بازرگانی، این پیشنهاد شامل دسترسی کوتاه مدت و زمان بندی شده به اینترنت است، به طوری که در برخی شهرها تنها بین 20 تا 30 دقیقه در روز اینترنت بدون فیلتر شکن و آن هم با حضور ناظر در اختیار اعضای اتاق بازرگانی قرار می گیرد. این دسترسی منوط به احراز هویت چند مرحله‌ای، ارائه مدارک شغلی و تحویل تجهیزات ارتباطی عنوان شده است. علاوه بر حوزه‌های اقتصادی، در زمینه‌های دیگر نیز قطعی اینترنت زندگی شهروندان ایرانی را تحت تأثیر قرار داده. وبسایت خبر آنلاین گفته است برگزاری بخشی از کلاس‌های مدارس به ویژه کلاس‌های آنلاین و غیر حضوری با مشکل مواجه شده و در برخی مناطق اصلاً برگزار نشده است. حتی اجرای طرح کالابرگ دولت ایران هم به گفته سخنگویش به دلیل قطعی اینترنت با مشکلاتی مواجه شده است. در این شرایط همچنان اینترنت استارلینک و روش‌های دور زدن قطعی و فیلترینگ از طریق استفاده از سایفون و VPN ها به اوج رسیده. اینها در حالی است که تلاش‌های مقام‌های انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی برای برخورد با دارندگان استارلینک ادامه دارد. روز سه‌شنبه حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در یک نشست از ضبط 108 دستگاه اینترنت استارلینک خبر داد.
بیش از 108 دستگاه مقاله استارلینک رو کشف کردیم که آخرینش و جدیدترینش 51 دستگاه ماهواره استارلینک در پوشش ردی کولهبری. در واقع ماهواره استارلینک به عنوان یک قلم کالای ضد امنیتی امروز محسوب میشه و شدت برخورد با کسانی که در این مسیر دارن کار میکنن قطعا جدی است.
بیرون از مرزهای ایران اما انتشار آمار تازه‌ای از شرکت سایفون که ابزارهایی برای اتصال به اینترنت فراهم میکند نگاه‌ها را متوجه خود کرده. بر اساس این آمار در کمتر از دو هفته حدود 190 هزار کاربر فعال جدید به نرم افزار کاندوئیت پیوستند. این نرم افزار به کاربرانی که به اینترنت آزاد دسترسی دارند اجازه می‌دهد اینترنتشان را از طریق سایفون به افرادی که در محدودیت هستند به اشتراک بگذارند. گفته شده بسیاری از این کاربران جدید ایرانی‌های خارج از کشور هستند که با اطلاع رسانی‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی با نصب این نرم افزار به دسترسی هموطنانشان در داخل ایران به اینترنت کمک کردند.
بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد در ساعت‌های اخیر نت بلاکس که وضعیت ترافیک در اینترنت رو در سراسر جهان دنبال می‌کنه میگه با نزدیک شدن قطع اینترنت در ایران به روز 20 بسیاری از شبکه‌ها به صورت بین‌المللی قابل مشاهده شدن، اما نت بلاکس تاکید می‌کنه که بازگشت به وضعیت عادی رخ نداده. وب همچنان به شدت و بر پایه فهرست سفید فیلتر میشه و تاکید کرده که دور زدن سانسور، همون چیزی که ما می‌دونیم فیلترینگ، همچنان ضروری است برای کسانی که به اینترنت وصل شدن. یک چارتی هم منتشر کرده که نت بلاکس میگه که این اتفاق افتاده. اما از 18 دی ماه و اوج اعتراض‌ها که به دلیل قطع اینترنت و حتی خطوط تلفن ارتباط ایرانیان از داخل مرزها با جهان خارج قطع شده بود تا روزی که کاربران تونستند هرچند محدود با برقراری اینترنت از دیده‌ها و شنیده‌های خود بگن چگونه گذشت. بنیامین صدر نگاهی داره به برخی از نوشته‌های کاربران ایرانی در فضای مجازی.
این روزها با هر چراغ سبز آنلاین و متن کوتاه سلام خوبم یا خوبیم، یک ایرانی در گوشه‌ای از دنیا خوشحال می‌شود. حتی اگر این تماس کوتاه و موقتی باشد، آن هم بعد از 3 هفته پرتلاطم و خبرهای هولناک از کشته شدن هزاران معترض در جای جای ایران. اما کاربرهای عادی که بعد از گذشتن از 7 خانه رستم توانستند تنها دقایقی یا ثانیه های اینترنت داشته باشند، از دیده ها و شنیده هایشان چه گفتند؟ هومن در استوری اینستاگرامش نوشته که تنها سرکوب اعتراض نبود، هدف کشتار بیگناهان هم بود برای ترس آفرینی. او نوشته که شهادت میده ماموران لباس شخصی مسلح به آبران پیاده هم و نه فقط به معترضان تیر جنگی شلیک کردند. پژمان اما در اینستاگرام خودش نوشته که من دقیقاً 2 هفته در خاموشی مطلق بودم، با بهت در سکوت. امید هم درباره کشته شدن بیگناهان در حساب کاربری ایکس نوشته که بدنش غمی رو احساس میکنه که ذهنش قادر به بیانش نیست. این غم و احساس سوگواری تقریبا در بین همه کسانی که توانستند فقط دقایقی از ایران به اینترنت دسترسی پیدا کنند دیده میشه. شیرین با اشاره به قطعی متوالی اینترنت که از 18 دی ماه شروع شد در حساب کاربری ایکس خود نوشته که اندوهگین، نگران و سوگوار، آن به آن و یک به یک احوال عزیزی را جویا میشویم به امید پاسخ. اما وقایع روزها و هفته های اخیر آنچنان دور از انتظار بود که همچنان ابعاد تازه ای از رویدادها آشکار میشه و کاربرهایی که در این روزها به اینترنت دسترسی نداشتند بیشتر از آنچه گذشته می نویسند. نفیسه در حساب کاربری ایکس خودش نوشته که بعد از روزها قطعی اینترنت و انزوا روزنه ای از ارتباط باز شد، هرچند که دیگر میلی نمانده، زنده ایم و به ناچار برای زمستانی که گذشت نامی نیست. کاربری به نام واری هم به یک رویداد تاریخی تلخ اشاره کرده و نوشته که اونهایی که واقعا از دوران سیاه هولوکاست رهایی پیدا کردند چطور بعدش دوام آوردن؟ من هر روز که بیدار میشم سینه‌ام از درد سنگینه. اما اتصال محدود ایرانی ها به جهان خارج بعد از روزها قطعی اینترنت برخی از اونها رو نه تنها از خبرهای ناگوار که از برخی اخبار دیگر هم متعجب کرده. کاربری به نام ویکتوری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که من بعد از چندین روز وصل شدم و دیدم پرچم ایران در ایکس به شیر خورشید تغییر کرده. اول فکر کردم بعضی کاربرها این کار رو خودشون کردن، تا اینکه با خوندن دیگران و خبرها فهمیدم که کار خود ایلان ماسک و ایکسه. کاربری به نام گربه ایرانی هم در شبکه ایکس نوشته که میخواستم وقتی وصل شدم اولین چیزی که مینویسم این باشه: من برای اولین بار بود که پرچم واقعی شیر خورشید رو در خیابانهای تهران دیدم. عکس نبود، خود پرچم بود که باد اون رو تکان میداد. تا چند لحظه مات مونده بودم و تکان خوردنش رو نگاه می کردم. اینها همه گوشه هایی از اولین نوشته های کاربرهایی بود که توانستند بعد از چند روز قطعی اینترنت در ایران و خاموشی مطلق لحظاتی رو به آنچه دیدند و شنیدند اختصاص بدن و اون رو با دیگر کاربرها به اشتراک بگذارند. شما هم اگر بعد از چند روز بی خبری و بی اینترنتی وصل شدید، بدانید هر چند که شاید بشود از انتشار صداها برای چند روزی جلوگیری کرد، اما آنچه گذشته فراموش نخواهد شد.
بنیامین سطر گزارش می‌داد.
شما می‌توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. دیروز هانا نویمن رئیس هیئت رابطه با ایران در پارلمان اروپا میزبان چند کنشگر ایرانی بود تا درباره سرکوب معترضان گفتگو کنند. در کنار سازمان حقوق بشر ایران دو کنشگر دیگر، سردار پاشایی و فریبا بلوچ هم حاضر بودند. خانم بلوچ فعال حقوق بشر ساکن لندن در گفتگویی که با او داشتم درباره این جلسه و اهمیت اون توضیح میده.
من خب اول صحبتام گفتم که این چیزی که ما توی سر تا سر ایران شاهدشیم، ما اسمشو جنگ نمیذاریم، چون وقتی یه طرف مسلح، حکومت مسلح است و سمت دیگه هم که مردم بی‌دفاعن، اسمش قتل عام حکومتیه. و خب توضیح دادم این که مثلا خب چیزی که امروز در کل ایران در جریانه، ما بلوچا به شکل مختلف در تمام این 47 سال تجربهش کردیم و خب هر دفعه که مثلا این قتل عامات در بلوچستان صورت می‌گرفته، از کشتار دست جمعی سوختبرا، از جمعه خونین زاهدان، جمعه خونین خاش، حتی مثلا بعد از جریان جنگ 12 روزه که رژیم رفت به بهانه جاسوسای اسرائیل به یه روستا حمله کرد، 13 تا زن و دختر رو زخمی کرد و کش، همیشه مخصوصا تو جمعه خونین زاهدان ما خیلی تلاش کردیم به سازمان ملل، به اتحادیه اروپا، به همه جا بگیم که بابا این چیزه، این یک قتل عام ساده نیست، این یک کشتار ساده مثل کشتارهای روزانه‌ای که اتفاق می‌افته.
یعنی شما این رو یک روند سیستماتیک می‌بینید؟
بله، این یک روند به نظر من کاملا سیستماتیکه که خب علیه بلوچ‌ها انجام می‌شده در تمام این سالا، به خاطر اینکه من و ما بلوچ‌ها اعتقاد داریم که سرکوب انگار اتنیک‌ها و مخصوصا بلوچ‌ها برای اونها هزینه سیاسی نداشت، و چون جامعه جهانی نسبت به اون حساسیتی که لازم که باید نشون بده نشون نمیداد، این چراغ سبز رو به جمهوری اسلامی میداد که شما میتونید بکشید و همچنان در قدرت بمانید، وگرنه که جمعه خونین زاهدان مصداق کامل جنایت علیه بشریت بود که تو به دست 120 نمازگزار بی‌دفاع رو در حال نماز مثلا و بچه رو بکشی، این اون هم یک حکومت مسلحی که ادعای اسلام میکنه. و خب متاسفانه جامعه جهانی هیچ وقت به اون طور که باید به این هشدارها توجه نکرد. هر روز ما داریم در مورد کشتار سوختبرها در تمام این سالها هشدار دادیم، در مورد کشتار هر روزه خیابانی مردم، یعنی شما در جاهای دیگه این رو به صورت هر روز نمی‌بینید که تو خیابون گلوله با گلوله بچه‌ها رو بزنن، زن‌ها رو بزنن، همینجور تعقیب و گریزها مردم رو بکشن. ولی تو بلوچستان ما هر هفته هر روز اینو شاهد بودیم، ولی خب متاسفانه هیچ عکس العملی در موردش این مسئله وجود نداشت در تمام این سالها.
الان خانم بلوچ گوش شنوایی وجود داره؟
ببین، چیزی که وجود داشت روز در پارلمان اروپا، من خب قبلا هم بودم، بعد از جنبش ژینا بارها تو جلسات مختلف بودم و دیدم، چیزی که من دیروز شاهدش بودم این بود که انگار مثلا یه قاطعیت بیشتری رو میتونستی ببینی، مثلا انگار مثلا همشون اکثریت افرادی که اونجا بودن با ماهایی که در مورد ایران مسائل ایران صحبت میکردیم موافق بودن، و حتی زمانی که مثلا من بیشتر سعی کردم روایت و اون شهادت های مردم رو در بلوچستان بگم، خیلی هاشون مثلا گفتن که تأکید کردن که خیلی این روایت ها مهمه، و حتی عنوان کردن خودشون که ما کاملا با شما موافقیم، و مثلا همشون به این اتفاق نظر داشتن که مسئول این کشتار و این سرکوب سپاه هستش و مثلا جمهوری اسلامی هستش، و حتی خودشون به این مسئله اشاره کردن که نکته مثبتی که وجود داره اینه که مثلا ایتالیا که دیروز پیوسته بود که قبلش مخالف بود به این طرح تروریستی اعلام کردن سپاه، خودشون هم اونو قدم مثبتی میدونستن و گفتن که ما خب مثلا مسائل دیپلماتیک و مسائل سیاسی هست که نمیتونیم خیلی چیزا رو اینجا عنوان کنیم و یا حرکتای انجام بدیم، ولی ما تمام تلاشمون رو داریم میکنیم. من احساس کردم که دیروز خیلی جدیتر بود، چون که تقریبا میتونم بگم که چون امروزم فکر میکنم همچین جلسه‌ای وجود داره در مورد مسائل ایران، جدیتر دارن به این مسئله فکر میکنن، و چیزی که متوجه شدم این بود که فشار فعالین مدنی، جامعه مدنی مخصوصا توی دیاسپورا، حالا این اعتراضات مردم و کشتاری که اتفاق افتاده 100% وحشتناک بوده و خیلی تأثیر گذاشته، ولی این فشاری که جامعه مدنی خارج از ایران داره به روی مثلا جامعه جهانی میاره، به روی اتحادیه اروپا میاره، خیلی تأثیر داشته و خیلی مهمه که ادامه داشته باشه. به نظر من توی تصمیم گیری های آتی اینها، این فشارها خیلی میتونه تأثیر داشته باشه.
خانم بلوچ، فشار از یک طرف، مثلا شما به داستان تروریستی خواندن سپاه اشاره کردید که پارلمان اصلا این رو تصویب کرده، حالا کشورها باید در کمیسیون اروپا دربارش صحبت بکنن و ایتالیا گفته که میپیونده، اما میخوام ببینم که وقتی شما مورد سوال قرار میگیرید در این باره که چطور میشه به اون معترض ایرانی، چطور میشه به اون معترضی که در بلوچستان هست و با مشقات زیادی هم روبروست، نه تنها از لحاظ سیاسی و سرکوب سیاسی بلکه از روزمره زندگیش مواجه هست، اگر بپرسن از شما که چطور میشه به این افراد کمک کرد چی میگید؟ به نظرتون چه راههایی هست برای تقویت این افراد و کمک کردن به روزمره زندگیشون؟
ببین، چیزی که خب خیلی مهم بود و گفتم این هستش که ما حمایت واقعی میخوایم، نه نمادین یا لفظی. چیزی که ما در تمام این سالها دیدیم که مثلا گفتن ما کنار مردم اینا هم صداشون رو شنیدیم، گفتم ما دیگه الان از این گذر کردیم، اگر مثلا میخوان حمایت خودشون رو نشون بدن باید یک اکت واقعی انجام بدن. یکی از مهمترین چیزها این بود که از نیروهای دموکراتیک و فعالان مستقل ایرانی که مثلا داخل کشور هستن و در تبعید هستن حمایت واقعی بکنه، که مثلا بذاره مثلا صداشون هاشون شنیده بشه، یا مثلا یعنی اون واقعیت هایی رو که دارن میگن در مورد این اتفاقاتی که داره میفته در داخل ایران، در یعنی از زبون اونها بشنون، و مثلا این میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. و به نظر من در این برهه از زمان، یعنی فقط مثلا مختص شنیدن یک صداهای خاصی نباشه.
البته جلسه دیروز هم فکر میکنم که نمونه ای از یک همچین رفتاری بود که تنوع صدا وجود داشت.
دقیقاً
که شنیده بشه در پارک.
دقیقاً نه آره، این خیلی مهمه، همین شنیدن این صداهای مختلف. چون که چیزی که من حتی متوجه شدم بعد از جلسه، که بسیار از این افرادی که در جلسه بودن و اومدن با من صحبت کردن خیلی مشتاق بودن و میپرسیدن، یه سوالی که مثلا خیلی دو سه نفر شما به صورت خاص از ما میپرسیدن بود که ما چیکار میتونیم بکنیم مثلا، که من بهشون گفتم که این صداها رو بشنوید، مخصوصا وقتی که یک مدیای مستقلی مثلا ماها نداریم، خیلی مهمه که شما این در واقع اتفاقاتی مثلا اگه تو بلوچستان میفته از زبان خود فعالان اونجا بشنوید و در مورد اینها صحبت بکنید، یعنی بدونید که اون چیزی که شما امروز توی ایران دارید میبینید سالهاست ما داریم تجربهش میکنیم، که اگر در تمام این سالها شما این صداها رو میشنیدید و نسبت بهشون عکس العمل نشون میدادید، ما الان اینجایی که هستیم نبودیم. ولی اگر بعد از این هم در واقع واکنش های شما فقط حمایت های لفظی باشه، مطمئن باشید اگر قبلا هر دو سه سالی این اتفاق تکرار میشد، این قتل ها ما از جنبش مهسا گرفته قبلش بود و الان دیگه هر روز اتفاق میفته و شما توی این مسئله شریک هستید.
فریبا بلوچ بود در بریتانیا. اما روزی نیست که خبرگزاری‌های نزدیک به قوه قضاییه سپاه پاسداران از بازداشت ده‌ها نفر خبر ندند. بر اساس تازه‌ترین داده‌هایی هم که از جمله منتشر شده از سوی خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در آمریکاست مستقره، بیش از 41,000 نفر از آغاز اعتراضات بازداشت شدند. سوالی که مطرح هست اینه که خانواده هایی که پیگیر این بازداشت ها هستند چه باید بکنند؟ شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین در اسلوونی که در دوران اعتراضات 401 کمیته پیگیری بازداشت شدگان قیام زن زندگی آزادی رو پایگذاری کرده بود، با اشاره به اون تجربه به رادیو فردا از تفاوت های دوره کنونی بازداشت های گسترده میگه و توصیه هایی هم برای خانواده هایی داره که پیگیر پرونده یک فرد بازداشت شده هستند.
واقعیتش اینه که خب ما چون که به صورت مشخص امسال کار نکردیم، خب توی 401 خیلی بیشتر درگیر بودیم، بنابراین اطلاعات من ممکنه که کافی نباشه و در حد دنبال کردن اخباره. اما خب اتفاقی که در 401 افتاد این که روند دستگیری های کنشگرها خیلی بیشتر بود، یعنی تمرکز به صورت مشخص خیلی روی کنشگرها بود، البته که افراد مردم هم خیلی دستگیر شدن در جریان اعتراضات. ولی اون چیزی که ما الان داریم میبینیم این که معترضات توی خیابون بازداشت شدن، از طریق دوربین ها شناسایی شدن و بعدن رفتن در خونهشون، یعنی به صورت مشخص لزومن کنشگر نبودن، مردم معترضی بودن که در خیابون حضور داشتن. به خاطر همین، البته که کنشگرها الان دارن بازداشت میشن، یعنی ما در چند روز گذشته شنیدیم اخباری که کنشگرها یکی یکی دارن بازداشت میشن، به همین دلیل، به خاطر اینکه افراد بازداشت شده معمولا از کسانی هستن که ممکنه ارتباطاتی نداشته باشن با رسانه ها، با گروه های حقوق بشری، اساسا کنشگر نباشن یا در این حوزه ها فعال نباشن، آگاهی در این مورد نداشته باشن، پیگیری وضعیتشون سخت‌تر میشه. خانواده ها اطلاعات کمتری دارن، خودشون آمادگی و اطلاعات کمتری دارن برای مواجهه با این قضیه. چیزی که ما میبینیم این که بیشتر گروه های حقوق بشری به خاطر شمار بالای کشته شده ها روی وضعیت کشته شده ها متمرکز هستن و یه مقدار خیلی زیادی شرایط بازداشتی ها انگار فراموش شده و ازش غافل شدیم. شاید یکی از دلایلش هم اینه که دسترسی کمی وجود داره واقعا به خانواده ها.
اگه بخوایم از این فرصت استفاده بکنیم و مثلا درباره خانواده ها صحبت بکنیم، کسانی که من در گزارش هایی که حتی خبرنگاران مثلا در روزنامه هم‌میهن که حالا توقیف شده گزارشی بود در مثلا حدود 10 روز پیش که صحبت از این میکرد که این خانواده ها مستصل در مقابل یک دادسرای وایسادن، هیچ کس پاسخگوی اونها نیست. این خانواده ها اصلا کجا باید دنبال بازداشتیاشون بگردن؟ چگونه باید پیگیری بکنن؟ به کی مراجعه بکنن؟
ببینید، سوال خیلی خوبیه و خیلی اتفاقا خوبه که این مرتب در رسانه‌ها تکرار بشه. یک سری حالا راهنمایی، حداقل ممکنه که این راهنمایی‌ها لزوما در واقعیت خیلی هم به کار نیاد، اما باز هم از هیچی بهتره اینا تکرار بشه. در هر شهری کلانتری ها، نیروهای انتظامی، دفاتر در واقع نیروی انتظامی، پلیس امنیت یا دادسراها محل هایی هستن که خانواده ها باید مراجعه کنن. اگر جوابی نگرفتن زندان ها هم خیلی مهمن. گاهی اوقات ممکنه شما در دادسرا جوابی نگیری، به هر دلیلی اسم عزیزت رو پیدا نکنی، اما مراجعه کنی به زندان شهرت و اونجا اگر که زندانی وارد اون زندان شده باشه، اسمش باید در بین زندانیای زندان باشه. بنابراین اینها در واقع محل هایی هستش که خانواده ها میتونن مراجعه کنن. من متوجه هستم که در چنین شرایطی که شمار بازداشتی ها خیلی زیاده و در واقع اراده ای هم ممکنه که از طرف حالا دستگاه قضایی یا اون نیرو وجود نداشته باشه برای اینکه خانواده ها رو در جریان قرار بده، چون این هم میخوان خانواده ها شکنجه کنن و اذیت کنن، ممکنه که اسامی رو اعلام نکنن و بگن نه اصلا فرزند شما نیست. اما اینها محل هاییه که با مراجعه مکرر در کنار خانواده های دیگه بودن میشه که از عزیزانشون خبر بگیرن.
خانم نظرآری، درباره این همین نکات صحبت بکنیم. این به خاطر اینکه صحبت از این هست که مثلا حتی وقتی که تماس میگیره زندانی، صحبت از این هست که این بازداشت شده اطلاعات ندارند درباره اینکه چه حقوقی دارند در زمان بازداشت، اینکه چه حرفهایی رو باید بزنند یا نزنند، چه چیزهایی رو علیه خودشون مجبورند بگن و اون گفتن اونها ممکنه به دلیل این، دارم اینو میپرسم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تهدیدی که کرده تهدید بسیار سنگینی است، درباره اتهامهای بسیار سنگینی صحبت میکنه که ممکنه که احکامی رو صادر بکنه برای این افراد که حتی به قیمت جانشون تموم بشه.
بله، دقیقا همینطوریه که شما گفتید. در واقع اون جوانی که رفته در خیابان که هرگز هم کنشگر نبوده و اساسا دستی در این ماجراها نداشته، دلیلی نداره که در مورد قوانین بدونه یا اینکه مثلا حقوق فرد متهم بدونه. بنابراین اکثر این بچه های جوان اطلاعی در مورد حقوقشون ندارن، اینکه در بازداشت باید چطوری رفتار کنن، چطوری نباید رفتار کنن، اینا خیلی طبیعیه. اما کاری که ما میتونیم بکنیم یا خانواده ها میتونن بکنن، حداقل در مورد اون دسته از بازداشت شده ها که امکان تماس با بیرون رو داشتن، اینه که این رو بهشون منتقل کنن که هم خود خانواده ها و هم فرد بازداشت شده در واقع گول تطمیع بازجوها رو نخوره، چون این خیلی روند رایجیه که بازجو شما رو گول میزنه، شما رو تطمیع میکنه، میگه اعتراف کن ما کمکت میکنیم، اگر اعتراف نکنی حکم اعدامه، اگر اعتراف نکنی این بلا سرت میاد، و این بچه ها رو مجبور میکنن که به کاری که نکردن اعتراف کنن. یا ما الان اخباری داریم که خیلی برگه‌های سفید میذارن جلوی این بچه ها و مجبورشون میکنن که امضا کنن و بعد خودشون اتهامات رو مینویسن یا تحت شکنجه مجبور میشن که قبول کنن. این خیلی مهمه که در درجه اول متوجه باشن که چی مینویسن، به هیچ چیزی اعتراف نکنن تا جای ممکن. اگر هم این اتفاق افتاد، بعدن در دادسرا زمانی که در مقابل قاضی قرار میگیرن که دفاع آخر رو انجام بدن، اعلام کنن که این اتهامات تحت شکنجه و تحت فشار ازشون گرفته شده و اتهامات رو قبول ندارن، یعنی کتمان کنن اتهامات رو. همه اینها در شرایطی که ما میدونیم که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس عدالت نیست، اما اینها حداقل کاریه که میشه انجام داد.
شیوا نظرآهاری بود، فعال حقوق بشر. همونطور که اشاره کردم، خبرگزاری هرانا میگه مجموع بازداشت ها در گزارش تازه‌اش به 41,880 نفر رسیده. شمار مجروحان دارای جراحت شدید هم 11,009 نفر اعلام شده و تعداد پخش اعترافات اجباری 245 مورد گزارش شده. تعداد احضار شدگان به نهادهای امنیتی بیش از 11,000 نفر بوده و مجموعه رخدادهای اعتراضی ثبت شده به 651 مورد در 200 شهر و 31 استان رسیده.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سروناز احمدی
فعال حقوق کودک و زندانی سیاسی پیشین. وقتی برای اولین بار دسترسیش به اینترنت مهیا شد، در صفحه اینستاگرام خودش در کنار اینکه اعلام کرد هنوز زنده است، متن بلندتری رو به وضعیت کودکان در مواجهه با بحران جاری در ایران اختصاص داد و نوشت به فرزندان خود دروغ نگید، ولی لزومی هم نداره کودکان این تصاویر رو ببینند یا دعوای سیاسی بشنوند. خانم احمدی در بخش دیگری به والدین یادآوری کرد که اضطراب کودکان با حفظ یک روتین روزانه کمتر میشه. از حامد فرمند، محقق در زمینه روانشناسی کودک و فعال حقوق کودکان در کانادا بشنوید که به رادیو فردا میگه کلید مواجهه با این وضعیت به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودک.
در چنین شرایطی که البته حکومت هم وظیفه خودش برای آموزش جامعه و ترویج حقوق کودک و نحوه مراقبت از اون عمل نکرده و اون سیستم حمایت از کودک نداریم، شهروندان هم اون آگاهی لازم رو در رابطه با تعریف کودکی، آسیب پذیری کودکان و نحوه مراقبت از اونها پیدا نکردند و اون بخش های دیگری از جامعه مثل رسانه ها، فعالان مدنی سیاسی و حتی حقوق بشری هم اونقدر نتونستند و یا اونقدر آگاه نبودن و نتونستن که این آگاهی رو منتقل بکنن، بالا ببرن و اونچه که فعالان حقوق کودک و کارشناسان حوزه کودکان تلاش کردن در این زمینه آگاهی رسانی بکنن، تولید محتوا بکنن، به شکلی عمومی تر منتقل بشه و توی بحران‌های مختلف ما شاهد قرار گرفتن کودکان در معرض انواع مختلف آسیب غیر از آنچه که مستقیما حکومت وارد میکنه به کودکان کمتر باشه. این رو حتما باید قید بکنیم که موضوع پنهان کردن اتفاق از دید کودکان نیست. متاسفانه میگم اون مجموعه ای از اتفاقاتی که داره میفته دیگه چیزی برای پنهان کردن باقی نمیگذاره. در سطح محلیش به یک نحوی مشخصا کودکان مثلا عرب در خوزستانی، کودکان کرد در استان‌های غربی، کودکان بلوچ در سیستان، بلوچستان مرتب در معرض آسیب هستند و چیزی نیست که بشه از اونها پنهان کرد. در سطح ملیش هم باز به همین ترتیب، هرچند که گروهی از کودکان نباید ابدا در معرض مستقیم اخبار قرار بگیرن، اما موضوع اصلی بقیده من به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و به رسمیت شناختن سن کودک است. هر کودک زیر، هر فرد زیر 18 سال رو به عنوان کودک به رسمیت میشناسیم. در این موضوعی که ازش صحبت میکنیم، مسئله رشد نیافتن مغز کودک هست که باعث رشد نیافتن اون بخش های مرتبط با کنترل روان و احساسات کودک میشه که بتونه راهکار مناسب تاباوری رو خودش پیدا بکنه و باش و با اون اخباری که در معرضش قرار میگیره به شکل درستی و غیر آسیب زایی مواجه بشه. ما به همین دلیل هست که احتمالاً خیلی از خانواده‌ها ممکنه بدون اینکه شاید متوجه دلیلش باشند، اختلال استراب، اختلال خواب، اختلال در خوراک یا اختلال رفتار و حتی تغییرات در سلامت جسمی کودکان رو ممکنه شاهدش بشن. ممکنه کودک با شب اضطراری مواجه بشه، ممکنه پرخاشگر بشه، گوشه‌گیر بشه، تمرکزش رو توی درساش از دست بده و سایر اتفاقاتی که میتونه کودکان رو با آسیب پذیری مواجه بکنه. علت عمدش همین هستش که قرار گرفتن اونها در معرض اخبار بدون اینکه گفتگویی با اونها صورت بگیره، بدون اینکه توضیحی به اونها داده بشه، میتونه اونها رو دچار نگرانی به دلیل نداشتن اون درک از اینکه خطر چه نزدیکی با اونها داره، نگرانی از امنیت خودشون، امنیت شما بکنه و یک استرس سمی رو وارد زندگی اونها بکنه که نتونن کنترلش رو به دست بگیرن و تاب‌آوری کودکان ممکنه در سنین مختلف تولد محتوا شده که چطور خانواده ها کودکان نوپا و خردسال رو مراقبت بکنن، چقدر اهمیت داره که در مقابل اونها به اخبار گوش ندن، اخبار رو دنبال نکنن، چقدر مهمه که خودمون کنترل رفتار و احساسات خودمون رو داشته باشیم و به اونها به این نحو آموزش بدیم که چطور مراقبت بکنن از خودشون، چقدر مهمه که با اونها صحبت بکنیم ببینیم که اگر تا چقدر در جریانن، چه چیزی میدونن، از کجا میدونن، و بعد اونها رو بدون اینکه اون نگرانیشون رو کوچک بشموریم و حس بلکه حس امنیت بهشون بدیم که میتونن با ما حرف بزنن و امنیت رو به اونها برگردونیم. کودکان نوجوان ممکنه بخوان عملی انجام بدن که اونها رو و یا دیگران رو در معرض خطر قرار بده. جزواتی تهیه شده و در زبان فارسی حداقل شخصا تهیه کردم و در رابطه با مشارکت امن کودکان راهکاری پیدا کنیم در گفتگوی مشارکتی با اونها بشه کمکشون کرد تا هم احساس بیعملی و احساس ناتوانی نکنن اما بتونن از خودشون مراقبت بکنن. من میگم نکته کلیدی درک و به رسمیت شناختن آسیب پذیری کودکان و سن کودکی است.
و با این صحبت‌های حامد فرمند در کانادا میرسیم به پایان این ایستگاه 19. من هانا کاویانی هستم. سه شنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.